بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
مرحوم آخوند در تجلی سلام بگو متجلی را مستحق عقاب دانستند منتها نه به خاطر اون فعلی که یتجرابه بلکه به خاطر خود تجلی این عزم بر معصیت نموده این عزم موجب استحقاق عقوبت می شود همطور که در معاصی مصطلح هم آن چیزی که موجب استحقاق می شود عزم است حد کس و امثال این عناوین یه اشکالی مطرح شده که خب شما که استحقاق عقوبت را به خاطر عزم و قصد می دانید عزم و قصد بله از مبادی فعل اختیاری است فعل اختیاری فعلی است که مسبوق به عزم و قصد باشد اما خود قصد اختیاری نیست قصد همون اراده هست دیگه اراده چه اختیاری نیست شما یه آخون گفتید که استحقاق عقاب در تجری به خاطر قصد است عزم است نه به خاطر اون فعلی که با آن تجری می کند قصد و عزم از مبادی فعل اختیاری هست ولی خودش اختیاری نیست قصد همون اراده است اراده اگر اختیاری باشد این لازمش این است که مسبوق به یه اراده دیگری باشد اون هم مسبوق به اراده دیگری تسلسل لازم بیاید اختیاری بودن اراده به معنای این است که مسبوق به ارادت اخرى باشد خب اون اراده هم آیا اختیاری است یا نه اگر اختیاری باشد اونم باید مسبوق به اراده باشد افعال اختیاری است اما اراده اختیاری نیست خب اگر قصد و اراده اختیاری نیست انسان چگونه به واسطه یک امر غیر اختیاری استحقاق عقوبت را پیدا می کند مستحق عقوبت می شود گلتون مرحوم آخوند جواب می دهد که بله ما قبول می کنیم اختیار اختیاری نیست انسان در اختیارش مجبور است در اراده داشتنش مجبور است فعلش ارادی است ولی ارادهش ارادی نیست نمی تواند انسان اراده و اختیار نداشته باشد منتها در مورد قصد چه شما گفتید همون اراده هست اختیاری نیست نه جزم و قصد یک سلسله مبادی دارد برخی از مبادی اختیاری است برخی از مبادی غیر اختیاری است مثلا تصور تصدیق هیجان و نفس اینا یک سلسله امور غیر اختیاری هستند انسان بخواهد یا نخواهد بالاخره در نفسش چنین چیزی خطور می کند تصدیق می کند فایدهش را و امثال اینا اما برخی از مبادی قصد و جذب که هستن اختیاری هستن یعنی انسان می تواند اون آثاری که بر این فعل او مترتب می شود اونها را تصور کند و قصد نکند جزم پیدا نکند چه اجر مثلا من این فعل را انجام بدهم چگونه این فعل مرا از خدا دور می کند چه آثاری را به دنبال خواهد داشت خلاصه با حصول اون مبادی قصد تحقق پذیرفتنش واجب نیست ممکن اون مبادی باشد ولی در این حال قصد حاصل نشود انسان چیزی را تصور بکند فایدهش را هم تصدیق بکند ولی تصمیم نمی گیرد من این کار را انجام بدهم مثلا مجازات می شود عقوبت می شود به خاطر اون مجازات و عقوبتی که تصور می کند این از جزم و قصد می تواند خودش را نگه بدارد پس این چه می گفتن در تجری عقوبت به خاطر قصد است قصد غیر اختیاری است ایشون فرماد بعضی از موادیش غیر اختیاری است ولی برخی از موادیش اختیاری است، میتواند کاری بکند که این منجر به جزم و گست نشود. آثاری که بر این فعل مترتب میشود اونها را در نظر داشته باشد. علاوه جواب دیگر هم این است که حالا ولو تجری که همون گست بر گناه است اختیاری نباشد، الا اینکه این عقوبت به واسطه سوء سریره و خبث باطن است. یه افرادی که ذاتن ناقص هستند، یه افرادی که ذاتن بله به اصطلاح خبیث هستند، اینا استحقاق عقوبت را پیدا می کنند نه به خاطر اون گست بلکه به خاطر سوء سریره. بگیم که خب ذاتی باشد جبر لازم بیاد، میگه نه از ذاتی و لا یعلل، دیگه ذاتی بر قابل تعلیل نیست شما برای آن علت بیاورید. یعنی کاملا مرحوم اخوند همونطوری که میبینید اینجا بالاخره از عبارتش نتیجه جبر گرفته میشود، وجه ذاتی هست انسان به خاطر اون خبث باطنی ذاتی مجازات میشود، خب پس جبر است دیگه. برای زب گفتن که مرحوم آخون بعدم پشیمان شده این قسمت ها را در کفایه نوشته است. یعنی قسمت یکی در بحث طلب و اراده بود که گفتیم جایاتون باشد فرمایش ایشون کاملا بله منطبق با مکتب جبر است. یکی هم اینجا هست، یعنی نتونسته مسئله جبر را حل کند. حالا نقل شده از ایشون که ای کاش من این قسمت ها را نمی نوشتم در کفایه. خوب کلام وارد اصول بشود خب این نتیجه همین خواهد. منظور ایشون می‌فهمد که کافر را چرا مجازات می‌کنند و مؤمن را چرا پاداش می‌دهند، این جای سوال نیست، چون در مورد ذاتیات که ضروری و ثبوت هستند برای ذات نمی‌شود سوال کرد. این سوال مثل این است که بگوییم که حمار چرا ناهک شده است، چرا انسان ناطق شده است. خب این ذاتی شده، خب ذاتیش باشد جلب است دیگه. بله مرحوم باخون میگم بعدا خودش اظهار پشیمانی میکرده چه ای کاش این قسمت را در کفایه نمی آورده است. نه حل شده، اینجا حل نشده است دیگه. در بحث های کلامی چون اونجا هفش نظریه اینجا بود که مطرح شد. خب اینجا باید علامه طباطبایی اظهار نظر کند. شماره شیش بوی نقصه پنج بوی نقصه پنج بوی
و هیه نیست به اختیاریه و الا لتسلسل کلتو مضافن الى ان الاختیاره و این لم یکن بالاختیار الا ان بعض مبادیه غالبا یکون وجوده رو بالاختیار تمکن من عدمهی به تعمل فی ما یترتب علا ما عظم علیه من تبعت الوقوبت و اللومه و المزمه یمکن ان یقال ان حسن المعاخذت و عقوبت لا یکون من تبعت بودهی ان سیدهی به تجریه علیه کما کان من تبعته بالعصیان فی صورت المصادفه فکما انه یوجب البعد عن کذلک لا غرب فیه فی ان یوجب حسن العقوبه.
خب این گل در رابطه با این بود که ایشون در مورد تجلی قائل به استحقاق عقوبت شدن تا عقوبت نه به خاطر فعل، این آب خورده از شراب چه نخورده، به خاطر قصد و عزم و هتک. خب اون وقت اشکال این است که قصد و عزم ولو از مبادی اختیار هست، از مبادی فعل اختیاری است. فعل اختیاری بگیم فعلی است که مسبوق به قصد و عزم باشد، اما وحیه لیست به اختیاریته، این از مبادی فعل اختیاری هست، اما مبادی اختیاری، مبادی افعال اختیاری اختیاری نیستن، چون یکی از مبادی افعال اختیاری قصد است، اراده هست، قصد اراده هم اختیاری نیست. چرا نیست؟ و الا لتسلسل، چون اراده اگر اختیاری باشد یعنی مسبوق به یه اراده دیگری است، اون اراده دیگر هم اختیاری باشد اونم مسبوق به اراده دیگر خواهد بود و در نتیجه تسلسل لازم می آید. یعنی ببینید اینا ملاک اختیاری بودن را چه می دانن؟ ملاک اختیاری را مسبوق به اراده بودن. فعل اختیاری فعلی چه مسبوق به اراده باشد، در حال چه در کلام کنیم نه، ملاک اختیاری بودن این نیست. ملاک اختیاری بودن فعلی این است چه منبعثتون من نفس مختاره، چه علامه طباطبا این را تقویت نموده است. گلتو مضافن الى ان الاختیار، علاوه بر این چه اختیار ولو بل اختیار نیست، یعنی قبول میکنیم اختیار، منظور از اختیار یعنی همون اراده دیگه، من نفس مختاره عنوان دلیلی نمون تا خب مفصلا توضیح دادم دیگه. اختیار ولون چه اختیاری نیست، اراده ولون چه ارادی نیست، منطقه بعض مبادی قصد و جزم غالبا وجودش به اختیار است. یعنی قصد و جزم یک فعل جوانهی هست دیگه، و همطور که افعال جوارحی مبادی دارد، افعال جوانهی هم چیه؟ مبادی دارد. مثلا انسان بله تصور می کند، در نفس او خطور می کند، تصدیق می کند فایده اش را، هیجان و نفس، بعد قصد و عزم و اینها. اینجا بعضی از مبادی غیر اختیاری است، خب انسان نمی تواند جلوی خطورات نفسانی را بگیرد، انسان بخواهد یا نخواهد یه چیزهایی در ذهن او خطور می کند، گناهی خطور می کند، خطور گناه چه گناه نیست. بعضی از این مبادی غیر اختیاری است، ولی مرحله جزم و عزم اختیاری است. چرا؟ چون در این حال که همه این مقدمات حاصل شده، انسان می تواند تبعات فعل خودش را در نظر بگیرد و تصمیم نگیرد، همون در مرحله خطور بماند، تصور بماند، به مرحله عمل نرسد. الا آنچه بعضی از مبادی جزم و قصد غالبا وجودش به اختیار است. چرا به اختیار است؟ لتمکن من عدمه، متمکن است از عدم اون بله قصد و جزم، میتواند کاری بکند که این قصد و جزم حاصل نشود. خب چگونه میتواند بله کاری بکند که این قصد و جزم حاصل نشود؟ با تأمل در اون چیزی که مترتب می شود بر اون چیزی که اون را قصد نموده. خب چه چیزی مترتب می شود؟ من تبعت العقوبه و اللوم و المد، اینها را در نظر بگیرد که من اگر این را من انجام بدهم این دنبالش عقوبت میاد، ملامت میاد، مذمت میاد، اینها را در نظر بگیرد، اینها را تأمل کند، اون فعلی که در نفس او حاصل شده از تصوران اون را هیچ وقت تصمیم و عزم بر انجامش نمیگیره.
تو بالاخره او فعل انجام نخورده، این خود عزم و اراده غیر اختیار حالت تعامله.
نه، همه مقدمات حاصل بشود ولی انسان میتونه تصمیم نگیرد، اراده هم تصمیم است دیگه، همه مقدمات فراهم شده ولی بالاخره میتواند قصد نکند. قصد یک فعل اختیاری است، ولو برخی از مبادی چه باشد؟ غیر اختیاری باشد. همه مقدمات گناه مثلا میگیم برای حضرت یوسف سلام الله علیه اونجا مهیا شده بود و بعضی از مثلا 24 زمینه گناه و همه اینا فراهم شده بود ولی چون قصد نبود بالاخره مرتکب نشد. یمکن ان یگال، این یه جواب بود. بس بله
سبحانه
جلده یتیار دیدن، این جواب اول بود. از جواب اول این شد چه قصد چون برخی از موادیش اختیاری است، این اختیاری میتواند باشد. این هم جواب دیگر است، یمکن ان یگال در تجریحات ما میگوییم مؤاخذه میشود، حسن مؤاخذه و عقوبت از توابع بعد این عبد است از مولایش. این چه عبد با تجلی خودش از مولای خودش دور می شود، ها استحقاق عقوبت مال این بود است. حسن مؤاخذه و عقوبت نه به خاطر قصد و عزم باشد که بگوید غیر اختیاری، بلکه از تبعات دور شدن عبد از مولایش باشد به تجریه علیه، به واسطه تجریهش بر او. کما کان من تبعته بالاسیان فی صورت المصادفه، همطوری که حسن مؤاخذه و عقوبت از تبعات بعد عبد از مولایش هست به واسطه اسیان در صورت مصادفه، در صورتی که این معصیت کند و مطابق واقع هم باشد، به اعتقاد شراب شراب خورده در واقع هم شراب بوده، اونجا هم بگیم عقوبت می شود دیگه. حسن عقوبت به واسطه چیز؟ حسن عقوبت به واسطه بعد از مولا هست. حسن عقوبت به واسطه قصد بر گناه نیست. چرا؟ چون قصد بر گناه غیر اختیاری است دیگه. بنابراین اگر قصد غیر اختیاری است، در اون جایی که انسان معصیت میکند بر قصد نمیتواند مؤاخذه بشود، بر اون بود که از مولای خودش دور میشود عقوبت میشود.
بود است
اون مقدار بودی که انسان را مستحق عقوبت، نه هر بودی، درجات دارد دیگه. فکما انه یوجب البعد عنه، همطوری که اسیان موجب بعد از خدا می شود، اسیان موجب بعد از سید و مولا می شود، همچنین لا غربه، لا غربه یعنی لا زیره، لا اشکاله، که این موجب حسن چیه؟ عقوبت بشود. یا چیز انهو را به اسیان نذاریم، به تجری. فکما انهو یعنی تجری، چون بحث ما در تجری، موجب بعد از خدا می شود، هیچ اشکالی نیست که موجب حسن عقوبت هم چیه؟ بشود. خلاصه عقوبت به خاطر دور شدن هست. فانهو و ان لم یکن به اختیاره، این تجری ولو به اختیار او نیست، تجری به اختیار او نیست. چرا؟ چون با قصد است دیگه، قصدم مفروض این است که غیر اختیاری است، چون تسلسل لازم میاد. تجری ولو به اختیار او نیست، چون تجری یعنی همون قصد، عزم، این ولو به اختیار او نیست. الا انه به سوء سریرته و خبث باطنی، الا انچه این تجری بابای سببی است، به سبب سوء سریره و خبث باطن هست. قصد غیر اختیاری است، اما چه چیزی سبب می شود این تجری بکند؟ سوء سریره و خبث باطن، و به خاطر آن مؤاخذه بشه شود. بگوید بابا این ذاتی است، چرا بخونید؟ بگیم از ذاتی و شی لا یا علالو، بخونید
يمكن أن يقال إنه أسكر ما فإنه بإن لم يكن باختياره إلا أنه بسوء سريرته وخبص باطنه بحسب نقصانه وابتضاء استعداده ذاتا و إمكانه
فیچت مشغول و سبله خلال تحصیل بود.
و بذلك ايضا ينقض السؤال عن انه لما اختار الكافر والعاصي الكفر والعصيان والمطيع والمؤمن ان اطاعه فانه يسابق السؤال عن الحماره لما يكون ناهكا والانسان لما يكون ناطقا،
بل الا انه این تجری به سبب سوء سریره و خبث باطن است. این سوء سریره و خبث باطن هم به حسب این است که این ذاتن ناقص است. انسانی که ذاتن ناقص باشد خبیث خواهد بود به حسب نقصانی، به حسب ناقص بودنش و این چه استعدادش ذاتن اون را اکتضا می کند و اکتضا استعدادهی ذاتن، اکتضا استعداد و نقصان را ذاتن، اون خبث سریره را ذاتن و امکانم بعضی از مشخص هست و امکان ذاتن و امکانن یا ذاتن و امکانی، امکانن یعنی اعتبارن، یعنی برای این تجلی به واسطه و به سبب سوء سریره و خبث باطن هست. این خبث باطن سوء سریره هم به حسب نقصان و به حسب این چه ذات او اکتضا می کند اون نقصان را. و اذن تهل امر و الیه، امر چه منتهی به ذات و ذاتی شد، اشکال دیگه برطرف می شود. بالاخره این به کجا بند شد؟ این عقوبت به یک امر ذاتی. میگیم چرا عقوبت؟ چون ذاتن ناقص است، ذاتن پلید است. وقتی چه عقوبت به یک امر ذاتی منتهی شد، دیگه سوال گت می شود. یرتفع الاشکال و ینقطع السؤال بلما، بگیم چرا به واسطه خبث ذات؟ چون ذاتی است دیگه، ذاتی و شی لا یعلل، فان الذاتیات همون جبر است دیگه، این عین جبر است. ذاتیات ضروری و ثبوت هستن برای ذات، در موردی چیزی که ثبوتش ضروری باشد ها اصلا سوال جا ندارد. بگیم چرا عقوبت؟ به خاطر خبث ذاتی. چرا خبث ذاتی؟ بگیم ذاتیست دیگه، ذاتی علت نمیخواهد. و با همین بیان ایزن سوال گت می شود که بگویند چرا کافر و عاصی کفر و عصیان را اختیار نموده، مطیع و مؤمن اطاعت ایمان را. بگیم چرا؟ ذاتیست. ذاتی چه قابل سوال نیست. کافر شقاوت ذاتیش است، عاصی شقاوت ذاتیش است، مؤمن سعادت ذاتیش است. همون روایت شقی و شقیون فی بطن امه، از سعید و سعیدون فی بطن امه. میگه اینجا دیگه جای سوال نیست. شما اگه بخواد بپرسید چرا کافر کافر شده است، این سوال با این مساویست که بگویم حمار چرا ناهک شده است و انسان چرا ناطک شده است. حمار چرا ناهک شده، انسان چرا ناطک شده؟ آیا این سوال درسته؟ نه، چون اصلا ناهک بودن ذاتی چه هست؟ ذاتی حمار هست، ناطک بودن ذاتی انسان هست. بله دیگه، اینا موجب چیزی نیست، بله تکلیف اینا، اما موجب عقوبت و مصوبت و اینا هست. و بالجمله خلاصه این صفحه جبر است دیگه، در چفاهی این صفحه جبر است. بله.
و بالجمله تفاوت افراد الانسان فی القربه من دل اشهاله و بعدومت کفریه و والبودان سبب اختلافها في استحقاق الجنة ودرجاتها والنار ودركاتها وموجب لتفاوتها في نيل الشفاعة وعدمه وتفاوتها في ذلك في الآخرة يكون ذاتيا والذاتي لا يعلم.
و بالجمله همون محسس تا خوب تکرار میکنه تفاوت افراد انسان در قرب از خدا که بعضی ها نزدیک هم و بعد از خدا، این تفاوت در قرب و بعد سبب چه می شود؟ سبب اختلاف افراد انسان می شود در استحقاق جنت و درجات ها. هر چقدر نزدیکتر باشد خب درجاتش در بهشت بیشتر و بالاتر خواهد بود، یا مثلا هر چقدر دورتر باشد درکاتش بیشتر خواهد بود. و موجب این موجب می شود تفاوت ها، افراد متفاوت بشوند در نیل شفاعت و عدم ها، که بعضی ها به شفاعت برسند بعضی ها به شفاعت نرسن، بعضی ها خیلی دور هستن، شافعین هم نمیتوانند در حق و کاری انجام بدن. و تفاوت ها، خب این تفاوت ها از کجا ناشی می شود؟ بگه از یک امر ذاتی ناشی می شود و تفاوت ها فی ذلک بالاخره یکون و ذاتی هم. خب ذاتی چی شد؟ و ذاتی لا یعلن، برای ذاتی چی علت نمی آورن. پس این قرب و بعد ها منتهی به یک امر ذاتی می شود، یعنی ثواب ها و عقاب ها بر اساس قرب و بعد هاست، قرب و بعد ها هم بر اساس چیه؟ ذاتیات هست.
این گفت الهازا فلا فائده فی بحث رسول به انزال کتب و بعضی بر انزال گفت و ذالک المنتفر بهی من حسن از سریرت و طابت حینت و تکمل بهی نفت و یخلص ما رب بهی اون سهو اعوذ بالله ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله قال الله تبارک و تعالی اعوذ بالله و ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمن تنفع المؤمنین و یکون حجتا علی من ساعت سریرته و سکینته اعوذ بالله لیهلک من هلک عن بینة و یحیا من حی عن بینة کی لا یکون حجتا بل کان له حجتا بالغه.
اعوذ بالله من وساوسهما. این گفت الا هازا، بنابر این چه این نقصان ذاتی شد، خبث سوء سریره ذاتی شد، خب چه فایده ای دارد چه خداوند پیامبران را بفرستد، کتابها را نازل کند و از او انذار بکند، خب چه فایده ای دارد؟ ارسال رسول انذار کتب بی فایده می شود اگر اینها ذاتی باشد. قول تو ذالک، این بحث رسول و انذار کتب به خاطر این است که کسانی که حسن سریره دارند، تینت اونها پاک است، اونها استفاده کنند. لینتفع بهی من حسن از سریرته و طابت تینته، تا به واسطه نفس خود را کامل کنند. این بله تینتی که دارن با کتاب‌های آسمانی و با پیامبران الهی را کامل کنه و یخلص مع ربه انس و انس او با پروردگار خالص و کامل بشود.
پیامبران برای این چنین
شخصایی بودن، اصلا که بله ولی یکون حجتا علی من ساء سریرته، برای اونها هم اتمام حجت بشود. چگونه اتمام حجت می شود وقتی ذاتش این را اقتضا می کند؟ چگونه اتمام حجت؟
مثلا یعقوب
بن جبریل مالالخ هیچ سوال ندارد، دانشمندش بله مالالخ، ولی پیغمبری هیچ اصلا مالالخ تو به دری گفت عزت چوره. قال الله ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله، نامگر ما هدایت نمی شدیم اگر خدا ما را هدایت نمی کرد، یعنی به واسطه انزال کتب و ارسال رسول خدا ما را هدایت می کند، یعنی در ما مقتضی هست، حسن سریره وجود دارد، به واسطه انبیا و کتاب های آسمانی کامل می شود. و قال الله تبارک و تعالی و ذکر و این ذکرا تنفع ذکر هو، ذکر هو هست یا ذکر از قلط نمیشته دیگه، فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. خب برای مؤمنین، برای اونهایی که حسن سریره دارن، انبیا برای تکمیل اونها مبعوث میشوند، ولی یکون حجتن، برای چین حجت باشد بر کسی که سریرهش بد هست، تینتش پلید هست، برای اونها هم حجت بشوند. لیهلک من هلک عن بینة، تا اونهایی که هلاک میشوند هلاکتشون از روی بینه باشد، و یحیی من حی عن بینته، اونا هم چه زنده، منظور حیات و هلاکت معنوی است، نه حیات و هلاکت ظاهری، از روی بینه و دلیل باشد. کی لا یکون للناس علی الله حجه، تا مردم بر خدا حجتی نداشته باشند، بل کان لهو حجت بالغه، خدا حجت بالغه داره، خدا بر مردم حجت دارد، نه مردم بر خدا حجت داشته باشد. تا بحث جبر اختیار را حتما شما در جای خودش مطالعه کنید و شبهه جبر در ذهن غرس نشود که با سمرمینا دیگه
شخص میگه جلنده که بیار فاخت شرگی
خب نه جمع میخواهد دیگه اون روایت رو باید از سعید و سعید اون فی بطن اومه از شگی و شگی اون فی بطن اومه البکان
صاحب تولدتن سویل اخاخت تا زمانی که آلوده اولی بالله بود باب یرانه با خلقی نه اچمیز دیگه بود الله ایلا مجبور بیل اولا
چاکتن اون بله اون حدیث این را میرساند بله خب در مقابل اون احادیثی که از اونها واسه بوی جبر استشمام می شود اونها را باید اونجا تولید کنید. بطن امی
یعنی بو آینده
به اختیاری دیگه به اعتبار اینکه خدا علم دارد. چون با اعمال اختیاری خودش. خب بالاخره ایشون در باب تجری قائل به چه شدن؟ قائل به عقوبت شدن. مداد در آیات و روایات هم به این بحث اشاره شده است یعنی تجلی ولا یخفا چه در آیات روایات شهادتون علی صحت ما حکم به الوجدان الحاکم علی الاطلاق فی باب الاستحقاق للعقوبه و المصوبه در آیات و روایاتی که وارد شده است شهادت است و گواه است بر صحت اون چیزی که وجدان به اون حکم کرد وجدان به چه چیزی حکم کرد؟ به استحقاق عقوبت چون حد که نموده تجلی آیات روایات هم شاهد بر این است مثلا آیه 284 از سوره بقره و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم الله نبهی هم دار یحاسبکم به الله فیغفرو به من یشا و یعذب من یشا اونی که در نفس خود دارید اون را آشکار کنید یا اون را اخفا کنید خدا به واسطه آن چیزی که در نفس شما هست شما را محاسبه می کند یحاسب کن به الله با همون چیزی که در نفستون دارید خدا شما را محاسب می کند یعنی قصد عزمی که در نفس دارید با آن شما را خدا محاسبه می کند یا لا تک ولا تک ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول فؤاد هم مسئول است فؤاد یعنی آن چیزی که در قلب هست دیگه انسان باید پاسخ بده لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم بما کسبت گلو بکن. این تجلی را می رسن. این آیات و روایاتی که وارد شده است. الرازی به فعل قوم که داخل معهم فیه. رازی. رضایتی که امر چیه؟ قلبی هست. یا یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه. ایشون از اینها چه چیزی را خواسته استفاده کند؟ صحت اون چیزی که از باب وجدان ها گفتن چه عقوبت بر تجلی باشه حالا وقت شدید اون کتاب من همه آیات روایات را اونجا آوردم تجلی از دیدگاه آیات تجلی از دیدگاه روایات و در مقابل ایشون فقط این آیات را میبیند در مقابل این آیات روایات آیات روایاتی هم داریم که میگه معفو وست دست بر گناه معفو وست عزم بر گناه معفو وست اینها را جمع‌بندی کنیم و چه نتیجه بگیریم اگر اینها را جمع‌بندی کنیم اون نتیجه ای را نمیگیریم که ایشون گرفته است مرحوم آخوند این نتیجه را گرفته است قصد بر گناه و عزم بر گناه این موجب عقوبت است من یه مقاله هم متنش عربی است نوشتم در یکی از مجلات چاپ شده حکم التجلی فی الکتاب و سنه تجلی بحث اصولی فقط نیست الان در حقوق جزا خیلی کاربرد دارد در حقوق جزا یه بحثی هست به نام جرم عقیم و جرم محال میخواست بکشد قاتل میخواست بکشد نکشته این از نظر قانونی قابل مجازات هست تجلی ولی اون چه ما از دیدگاه سولین را بره ولی نتایج جزایی در باب جزا دارد و اونهایی که در حقوق جزا کار شده موان جرم عقیم و جرم محال بحث تجلی را در کتاب‌های جزایی مطرح این تطبیق داده بشود بسیار آثار زیادی خواهد داشت در حقوق جزا. بله فرماید که آیات روایات شهادت میداد بر صحت اونی که وجدان به آن حکم نموده، اون وجدانی که حاکم علل اطلاق است در باب استحقاق و عقوبت و مصوبت. ای کاش یا این را نمی گفتن یا همه آیات روایات را می آوردن تا نتیجه مشخص می شد بالاخره از جمع‌بندی این آیات و روایات چه مطلبی استفاده می شود. صلی الله علیه و سلم.